عراق پاتک زده بود و تقریبا تا یک حدودی از رزمنده های ما رو به عقب رونده بود بنا به مصالح نظامی، ما این سلاح مهمات رو به سرعت از کازرون به طرف منطقه کربلای پنج حرکت دادیم. حدود 16-17 تا تریلی بود با دو تا ماشین تویوتا استیشن. من توی ماشین اولیه استیشن نشسته بودم به عنوان راننده، داشتم میرفتم از روی پلی که یک پل نظامی بود که این توی تقریبا شهرک دارخوئن بین آبادان و اهواز این پل رو مستقر کرده بودم. من با استیشن اول از روی پل رد شدم به خاطر امنیت و حراست از پل رد شدم و پشت سر ما یکی پس از دیگری تریلی های مهمات و تسلیحات که اولی اونها یک ماشین خاور بود که اون ماشین خاور هم حامل مواد منفجره بود. وقتی این ماشین خاور از روی پل رد شد، به این دلیل هم اول این ماشین رو ما میخواستیم رد بکنیم از روی پل، چون مواد منفجره بود گفتیم اول اون از پل رد بشه چون خیلی مهم بود. ماشین رو این خاور که از روی پل رد شد به طرف انتهای پل برسه، این پل‌های شناور نظامی ارتشی به جوری است که وقتی که آب رو جزر و مد میکنه، وقتی که آب بالا میاد پل هم میاد بالا، وقتی پایین میره پل هم میره پایین، چون روی سطح آب قرار داره پل. یک طرف پل بلندتر شده بود، اون سمتی که دیگه انتهای پل بود میخواست اون ماشین خاور رد بشه انتهای پل بود. این دیفرانسیل یا حالا بگیم گیربکس جلوی خاور به انتهای پل گیر کرد. وقتی که به انتهای پل گیر کرد، به هیچ عنوان این ماشین دیگه نمیتونست تکون بخوره، شروع کرد به بکسواد کردن. ما هم با استیشن دور زدیم از بغل اون خاور که یک مقدار راهی به عنوان به اندازه یک ماشین سواری بود رد شدیم، اومدیم به پشت تریلی ها قرار گرفتیم. ما تریلی ها رو تقسیم کردیم توی شهرک دارخوئن، گفتیم شما منتظر بمانید تا ما اون خودروی خاور رو از اونجا خلاص کنیم. با بی سی مو با یک سری ارتباطاتی که داشتیم تماس گرفتیم با قرارگاه که برادر بزرگوارمون حاج قاسم سراجان و برادر بزرگوارمون سردار آبرومند اینها محبت کردن، سری برای ما یک خودروی به اصطلاح بولدوزر مانند یا حالا بگیم لودر برای ما فرستادن که ما این ماشین خاور رو از اونجا خلاص کنیم. بین اون قرارگاه و پل که قرار بود این لودر بیاد و این ماشین خاور رو از روی پل خلاص بکنه، حدود 1-2 کیلومتر فاصله بود. در همین حین که هنوز لودر نرسیده بود به اون منطقه روی پل، ما دیدیم که حدود 5 تا یا 6 تا میگ عراقی بالای پل دوری زدن و 1-2 تا از این هواپیماهای میگ بعد از عکس برداری و فیلم برداری که ما توجه میکردیم و ما هم توی یک موقعیتی بودیم که این ماشین خاور رو از رو پل خلاص کنیم، چون اگر اینا بمباران میکردن اون منطقه رو، قطعا هم اون پل استراتژیکی که برای بچه ها ایجاد کرده بودن و هم برای حمل مهمات و اسلحه بود، هم حمل نفرات و رزمنده ها بود، هم برگشت رزمنده ها به عقب بود و خیلی مهم بود، اونو میزدن. و اگر اونو میزدن، مضافه بر این که اون کامیون ها و اون تریبی های مهمات منفجر می شدن و اتفاقات ناگواری می افتاد، خیلی هم اونجا شهید می شدن. برادران عزیزمون سردار آبرومند حاج قاسم سراجان زحمت کشیدن و این لودر رو فرستادن. در همین حین که این لودر رسید، ما سعی کردیم اون خاور رو بکسل کنیم و اینها شاید مثلا در حدود 20 دقیقه یا 15 دقیقه اتفاق افتاد تا اون لودر برسه و ما خاور رو بکسل کنیم. این هواپیما دور خودشون رو زدن و بمب‌های شیمیایی خودشون رو در تقریبا 200 متری یا 300 متری پل انداختن کنار رودخونه و بعضن توی رودخونه انداختن، که ما واقعا تعجب کردیم حالا چرا اینا اونجا انداختن، یا خطا کرده بودن، یا اینکه از اونجایی که همه ما معتقدیم و اعتقاد داریم آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمانده این جنگ بود خودش و هدایت کننده نظام مقدس جمهوری اسلامی همیشه بوده و هست، فکر میکنم که بنا به اعتقاداتی که ما داریم واقعا همین هم بود.
تا برنامه دیگر و خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار و نگهدارتون.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد ما ذکر قدس الله نفسه،
72 سال خیلی میگن دیگه بازنشسته شدیم تموم شد بریم استراحت کنیم. ایشون 72 سال تألیف معجم رجال حدیث رو شروع کردن،
چه عراق، چه سوریه، پاکستان، آفریقا، اگر عالم بزرگواری پیدا کنید در کرسی درس ایشان زانو زده.
آیت الله
عده زیادی از اطرافیانش رو در واقع انتفاضه شعبانیه از دست داد، که از جمله اونها سید ابراهیم فرزندش بود.
در بدترین شرایط تحمل کردند، فقط هدفشون همین حفظ حوزه بود.
تهیه کننده سید مصطفی موسوی تبار.
آمریکا از ترس تکرار تجربه انقلاب ایران دست صدام را باز گذاشت تا انتفاضه را سرکوب کند. کشور به چند محور تقسیم و هر محور در اختیار یکی از نزدیکان صدام قرار گرفت. همه از سوی صدام اختیار تام داشتند برای غارت، سوزاندن، کشتن و هر چیزی که با آن میشد مردم را سرکوب کرد.
حجت الاسلام سید صالح هاشمی از نزدیکان بیت آیت الله خویی.
اینا وقتی که میخواستن بیان از طرف کربلا آمدن طرف نجف. اون شهرکایی که اطراف نجف بود، حی بهشون میگن توی عراق اینا رو، اون احیایی که طرف راه کربلا بود، اونا زودتر سقوط کرد دست بعضیا. چرا؟ چون از اون بر می اومدن دیگه، از طرف کربلا می اومدن. اینا سقوط کرد دست مردم، مردم اینا چی شدن؟ اومدن داخل نجف، اومدن تو حرم پناه گرفتن، جام نداشتن دیگه، اومدن تو حرم. بعضیا دیده بودن، حالا نمیدونم خود والدم دیده بود یا کس دیگه دیده بود که اون موسی ما نقد، اینو یقین ندارم، که روی تانکاشون نوشته بود لا شیعه بعد الیوم، که اصلا بعد از این روز دیگه اصلا شیعه وجود نخواهد داشت.
صفاءالدین تبرائیان، نویسنده و پژوهشگر تاریخ.
با برجای کسشتن چیزی حدود 500,000 نفر در عرض مدت زمان بسیار کوتاهی، بسیارشون هم زنده به گور شدن، انتظاره به شدت سرکوب شد. خب بعدن که قیام سرکوب میشه با اون وضعیت، قبل از اینکه نیروهای صدام بخوان به نجف حمله بر بشند و یورش ببرن، به ایشون پیشنهاد دادن، گفتن که شما میدونی با این دوتا بیانیه که دادی اینا وارد شهر بشن با چه برخوردی میکنن اینا، بیایید ما چیز کنیم، شهر رو ترک کنیم بریم پناه ببریم. ایشون گفت والا من شرم و حیا میکنم، اولا که مردم نجف رو توی این شرایط تنها بذارم، دو این که پاسخ مولایم علی ابن ابی طالب چی میده که حوزه رو ترک کرده، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته.
حجت الاسلام سید جواد خویی، نوه آیت الله خویی.
یادم سه تا ماشین بزرگ آمد، ماشین های ارتشی. همین که نیروها زیاد شدن، یکی از این ارتشی ها رفت بالای دیوارمون، نمیدونه خون آقای خویه، همین رفت بالا چشمش خورد به ماشین آقای خویه، شمارش دوی نجفه، با صدای بلند سیدی سیدی اثنی نجف، یعنی دوی نجف رو دیدم، شروع کرد از همون دیوار آمد پایین، دومی سومی آمدن، از پشت در با صدای بلند داد زد کی هست تو خونه. مرحوم پدرم ایستاده بود، پدرم اون وقت سنش 34 سالش بود، با صدای بلند گفت ما هستیم تو خونه. گفت تو کی هستی؟ گفت من محمد تقی. دستتو بده بالا بیا بیرون. مرحوم پدرم آمد بیرون، دستشو داده بالا و گفت اسلحتو بنداز. گفت اسلحه ندارم. آقا دیگه ارتش وارد شد، دستشون لیسته، شروع کرد گفت ابراهیم الخائی. دومی نفر عمومو در آوردن. آقای خویو که دیدن یه حالت، حالا اون هیبت مرحوم آقا، یک حالا چی بگم، ترسی احترامی، آروم شدن. خیلی با احترام برگشت گفت که سیدنه انت محترم علی راسی. میگفت تو جات بالا سرم، اما من مأمورم، باید تو رو ببرم. آقا گفت مهم نیست. آقای خویی ویلچری بودن، با ویلچر آوردن بیرون و رسیدیم اینجا. میخواستن کجا مرحوم آقا رو وارد کنن؟ تو این ماشینای تنگ ارتشی دو کابینه. یادم مرحوم آقای خویی دو نفر میکشید به ماشین، دو نفر هل میداد. به علت چون کسالت داشتن و پاشون و ماشین تنگ و مرتفعه، نمیتونستن خودشون سوار بشن. خب اینا رو با ماشینای همون شکلی، ماشینای دو کابینه، بردن بغداد. میگه رسیدیم بغداد، مرحوم پدرم ما رو بردن استخبارات. استخبارات به فارسی میشه اطلاعات ارتش. میگه مرحوم پدرم منو پیاده کردن. گفتم سید چی میشه؟ گفتن نه دیگه جدا میشه. میگه هرچی بحث کردم که این پیرمرد نمیتونه، باید خدمتش باشم، گفت نه دیگه سرتو بیار پایین. میگه سرم آوردم پایین و چپ و راست و بالا و پایین و در زندان وارد کرد، باز کرده گفت وارد شو. میگه از اون لحظه من دیگه بیخبر شدم از مرحوم آقای خویی.
سید محسن خویی، نوه آیت الله خویی،
میگه هیچ در بسر. میگه خود بعد یکی دیگه آمد، گفت چی فکر میکنی؟ میگه گفتم فکر پدرمم. گفت بیا خودشم تو رو میخواد. میگه منو بردن و بعدش دیدم که افسرای بلند پایه رهبری عراق، همه ارتشیش، پیرمردای تکریت.
در اونجا دو تا موضع‌گیری در ارتباط با حضرت خویی صورت گرفت از طرف نهاد امنیتی. یه عده‌ای که میگفتن پیرمرد بیانیه‌اش بیانیه‌های خوبی بوده، دعوت به آرامش کرده، خواسته یه جوری اوضاع احوال شهر رو کنترل بکنه اینا. یه عده میگفتن نه، این بیانیه‌ها بیانیه مثلا شوروندن مردم بوده علیه حاکمیت بعثی. و
تا شد روز سوم به ما گفتن که شما باید برین پیش صدام. میگه از پشت میز آمد جلو، دست داد به مرحوم آقای خویی و دست آقا رو گرفت که برداره، یعنی وایسونه. مرحوم پدرم میگه بهش گفتم که نمیتونه پا بشه. میگه رو کرد که بچه ها، به تعبیر عربی شباب، بچه ها. میگه صدام یک نگاه به من نکرد، مرحوم پدرم نه دست داد نه نگاه کرد به من اصلا. میگه نشست و مرحوم آقای خویی. خب برگشت صدام بهش گفت که چطور حالت؟ مرحوم آقای خویی فرمودن الحمدلله علی کل حال، انی قریب من الموت والموت قریب منی. که صدام میگه مثلا خدا به طول عمر بده. آقای خویی بهش میگه که تو رئیس جمهوری، یه انتفاضه شد، اینایی که دستگیر کرده ببخش. صدام میگه که اینا بر علیه عراق در آمدن، اینا رو دستگیر کردیم، اینا مجرمن. مرحوم آقا بهش میگه العفو عند المقدره. هنر آدم میخواد عفو بکنه وقتی که بتونی عفو بکنی و عفو بکنی، ولی اگر تو نتونی دیگه هنر نیست، دیگه فضلی نیست برات. بحث میشه و بعدا صدام بهش میگه، برمیگرده به مرحوم آقا میگه، نگاه نمیکنه به پدرم، میگه شما آدم محترمی، من اعتراضی بهت ندارم، پسرات پسرات.
الامام السيد ابو القاسم الخوئي ليقول كلمته.
بعد از وعده صدام با آیت الله مبنی بر آزاد کردن زندانیان، رژیم بعثی برای آرام شدن اوضاع مصاحبه تلویزیونی با آیت الله خویی ترتیب داد. بنا بود با اعتراف آیت الله نمودی عینی از شکست انقلابیون به تصویر کشیده شود، اما زیرکی او اهداف آنها را تامین نکرد.
فما هو قول سماحتكم في ذلك فيما اقترفته هذه الزمره؟ يعني
هذه الحادثه المؤلمه لم اكن این حادثه غم انگیز بود و من بعد از وقوعش از آن مطلع شدم.
و بالاخره اون ملاقاتی که و نحوه برخورد صدام که برخورد در واقع قصد شکوندن آقای خویی و تحقیر ایشون رو داشتن و عرض شود خدمتتون که حالا یه عده‌ای در این میون روی این مسئله تاکید میکنن که آقای خویی باید مثلا یه جوری مقاومت میکرد به شهادت میرسید، مثلا حتی خونه مثلا تیراندازی صورت میگرفت یا در ملاقات مثلا با صدام با ایشون به نحو دیگه ای خدمت شما. ببینید شما با یه پدیده‌ای به نام صدام مواجهید که عرض کردم چهار تا مرجع تقلید شیعه رو با اون طرز فجیع به شهادت رسونده که یکیشون اینقدر تیر به صورتش زده بودن که اصلا قابل شناسایی نبوده. عده زیادی از عرشاد خدمتتون اطرافیانش رو در واقع انتفاضه شعبانیه از دست داد که از جمعه اونها سید ابراهیم فرزندش بود.
مرحوم آقای خویی خیلی امید داشت، هر ساعت به خانواده دلداری میداد، به دختراش عروساش، که صدام به من قول داد آزادشون میکنه و اینا الان میان فردا میان پس فردا میان. تا یه روز مرحوم پدرم به آقا گفتن که آقا شما امید ندین به اینا، اینا شاید نیان دیگه. که مرحوم آقا خیلی با ناراحتی فهمیده که مگر میشه یک رئیس جمهور دروغ بگه؟ این خودش به من قول داد.
حجت الاسلام سید جواد گلپایگانی از نزدیکان آیت الله خویی.
خیلی ایشون اذیت شد واقعا. یکی از مراجعی بود که در زمان مرجعیتش خیلی صدمه دید، خیلی خیلی صدمه دید.
اصلا دلش نمیخواست میراث هزار سالی شیخ طوسی از بین برود و همه کتاب ها بنویسند انحلال حوزه پر آوازه نجف به دست بعثی ها در زمان زعامت آیت الله خویی بود. شاید هم به خاطر همه اینها بود که خیلی آرام و با طمأنینه رفتار میکرد. او عراق را میشناخت، همینجا بزرگ شده بود و روی کار آمدن رژیم بعثی را دیده بود. عین روز میدانست که رژیم بعثی هیچ میانه‌ای با شیعه ندارد.
حجت الاسلام سید عبدالصاحب خویی فرزند آیت الله خویی.
دار و ندار و هستی و نیستیشون، جانشون، همه چیزشون را گذاشته بودند و این شرایطی را که به اصطلاح در این دوره در دوره های مختلف و بدترینش در دوره صدام و بعد از انتفاضه رخ داد، تمام اینها را تحمل کردند در بدترین شرایط. فقط هدفشون همین حفظ حوزه بود.
مرحوم آقای مستنبت رفتن استفتا کرد از آقای خویی سوال کردن که ما بمونیم یا بریم. فرمودن که نه، نباید برید، باید بمانید، نجف رو حفظ بکنید.
حالا دیگر حدود 90 سال از عمر سید ابوالقاسم می گذشت. اکثر شاگردان و نزدیکانش یا کشته و یا مجبور به مهاجرت به ایران شده بودند. یکی از پسرهایش مفقود الاثر بود. چند تا از پسرها و نوه‌هایش به اجبار از عراق رفته بودند. هنوز دل خیلی از ایرانی‌ها با او صاف نشده بود و قلبش بیمار بود. اما آنچه دلش را گرم می‌کرد، حوزه علمیه بزرگ نجف بود.
تا مرحوم آقای خویی چون سنشون هم زیاد بود، کسالتشون بیشتر شد، مریض حال شدن و اون وقت دکترای خیلی خوبی تو عراق بودن، دکترای که فارغ التحصیل اروپان، اینا آمدن و چک کردن مرحوم آقا رو، گفتن باید عمل کنه. عمل خوب بود، موفق بود، دکترا راضی بودن و مرحوم آقا برگشتن به نجف به خونه کوفه شون. دقیقاً یه هفته بعدش خب حال آقا بد شد شب، یعنی دیگه اکسیژن رو پیششون گذاشتن، دستگاه های قلب رو گذاشتن، خانواده رو جمع کردن، ما تا صبح بیدار بودیم. مرحوم آقا از خانواده بچه حالشون رو میپرسید کذا.
سید موسی خویی نوه آیت الله خویی.
خادمشون آقا ایوبی بود، گفتن که این خادم شخصیشون بود، گفتن آقا ایوب آب بیار وضو بگیرن، آب بیار وضو بگیرن، آب آوردن و وضو میگرفتن با کتری.
چون ایشون سنشون بالا بود و مریض حال بود، همیشه یکی از این آقایونه که بهشون خدمت میکرد خدمتگزارا تو اتاق بود. ایشون برگشت به یه حالت هلع و ترس به مرحوم پدرم، باز همون اتاق بغلیه، که سید نه برس برس یه نوری از سید داره در میاد، طبیعی نیست. مرحوم پدرم اینو هم کرد که مثلا این آدم متدینیه، حالا به اون حسن نیتش مثلا دیدگاه و احترام به آقا داره، گفت خیر است انشاءالله. برگشت به عصبانیت گفت چی خیر است انشاءالله؟ بهت میگم پاشو بیا نگاه کن. مرحوم پدرم که برگشتن از پشت میز در آمدن و وارد اتاق مرحوم آقا شدن، در همون لحظه مرحوم آقا فرمودن الله اکبر، برگشتن.
الله اکبر.
دیگه همون به رحمت خدا رفتن، هرچی پدرم آمده آقا آقا، دیگه به رحمت خدا رفتن و بعد از وضوشون و رو به قبله بودن و از اون و اقامه و تشهد و گفتن، به رحمت خدا رفتن. ما میخواستیم مرحوم آقا رو ببریم کربلا، قبول نکردن. مرحوم پدرم تند شد که برگشت همون مدیر اطلاعات گفت بسه دیگه، بابات مرد، صداتو نبر بالا، همینجا غسل میشه، نیمه شبی میریم دفنش میکنیم، از اون صبح همه چیز تموم شده. نماز صبح تو خونه کوفه خوندیم، 4-5 ماشین بودیم، فکر کنم مجموعا 33 نفر نبودیم. از کوفه تا نجف که میامدیم، من یادمه تو ماشین سر هر خیابون تو راه 2-3 تا ارتشی بود، هر خیابون فرعی بسته بودن کل شهر. وارد حرم شدیم،
فی هذا المشهد الشریف اعتذر لي بالدخول افضل ما اذن،
و مرحوم آقا رو دفن کردن. و طلوع آفتاب که شد همه چیز تموم شده.
آخرین صفحه زندگی سید ابوالقاسم با تمام فراز و فرودهایش در تابستان سال 1371 در شهر کوفه ورق خورد. هرچند او زمانی که در جوانی به خدمت سید علی قاضی می رسید، در مکاشفه‌ای تمام روزهای زندگیش را دیده بود. دیده بود شاگردان بسیاری خواهد داشت. دیده بود مرجع بزرگ جهان تشیع می شود. دیده بود معزنه حرم امیرالمومنین خبر فوتش را با صحه گذاشتن بر سیادتش اعلام می کند و روی دست مردم در خیابان پر ازدحام منتهی به حرم تشیع می شود. اما وجود رژیم حتی که بعثی پایان غمناکی را برای آیت الله رقم زد.
مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ملای بزرگی بوده ایشون، انصافا یکی از حسنات و برکات زمان ما وجود این عالم فقیهی بود که در این حد از فقاهت و این حد از علم دین در زمان ما بودند و ما درک کردیم ایشون رو، بنده درس ایشون رو هم دیده بودم.
تو با چشمه ها هم صدایی تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
قطع فرستنده رادیو
هست. همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
کردین اگه یه روز آب تموم بشه چه اتفاقی میفته؟
اگر آب نباشه فقط یک کلمه مساویس و مرگ.
اگر ما یه دفعه گرفتار بی آبی بشیم اون قدر به اصطلاح آبو میدونیم.
بله.
پس تا محتاج اون روزا نشدیم از الان باید به فکر باشیم که زیاد مصرف نکنیم تا محتاج نشیم به اون روز نیفتیم.
اصل صرفه‌جویی باید اصل اساسی باشه، مخصوصا در مورد آب.
در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
آقایون خانوما سلام، آیا دروغ گفتن به شوخی اشکالی داره؟ حتما شنیدید که گاهی وقتها در جمع دوستان یا فامیل یه نفر به شوخی میگه فلان شرکت برا منه ها، یا فلان زمین گرون رو خریدم. آیا این گونه صحبتها گناه و دروغ محسوب میشه؟ به نظر شما جواب چیه؟ بریم فتوا و نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در این باره بشنویم. حضرت آقا در این باره فرمودن که اگر مقصود گوینده اینه که مخاطب اون خبر خلاف واقع رو جدی بگیره، این کار حرامه، هرچند انگیزه گوینده از گفتن خبر شوخی کردن باشه. اما اگر گوینده چنین مقصودی نداشته باشه و مخاطب هم متوجه شوخی بودن کلام باشه، حرام نیست. یه بار دیگه بگم خدمتتون، اگه مقصود کسی که به شوخی داره یه دروغی رو میگه اینه که شنونده اون خبر خلاف واقع رو جدی بگیره، خب این کار حرامیه، هرچند که انگیزه شوخی کردن داشته باشه. اما اگه چنین قصدی نداشته باشه و شنونده هم متوجه شوخی بودن حرف اون بشه، به فتوای رهبری این کار حرام نیست. البته کار بهتر و درستر اینه که هیچ وقت دروغ نگیم، حتی به شوخی. ارادتمند
حسین 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 حسین.
باز این چه شورش است که در اربعین توست؟ باز این چه ماتم است که دلها غمین توست؟ موکب به موکب از تو فقط حرف می زنند، این شور و عشق و زلزله آتشین توست.
موکب به موکب می رسیم از را لکلبک.
السلام علیک یا سار الله. همراهی با خدمتگزاران زائرین اربعین حسینی در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
ابا عبدالله
برای مشارکت در خدمت به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مبالغ خود را به شماره کارت 60 37 99 71 78 89 65 60 واریز نمایید.
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، دوستان گرامی، شنوندگان خوب پخش شبکه رادیویی معارف. انشالله که عزاداری ها و طاعات و عباداتتون قبول باشه و هر کجا هستید لحظاتتون پر از یاد خدا باشه. روایتی کوتاه عرض کنم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند لبخند زدن به صورت برادر مؤمنت عبادته. لبخند زدن به صورت برادر مؤمنت عبادته و خوبه که آدم بشر و شادیش در وجهش باشه، صورتش باشه و غمش توی دلش. خب شبتون بخیر باشه، باید باهاتون خداحافظی بکنیم. من حمید سوری به همراه همکارانم آیان